ساعت 23 شنونده رادیو فردا هستید. دومین شرکت ارتباطات بزرگ چین معاملاتش با ایران را محدود می کند. صادرات نفت ایران با 300 هزار بشکه کاهش به زیر 2 میلیون بشکه در روز رسید. و اتحادیه اروپا تحریم های جدید علیه سوریه و ایران تصویب کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم. در 15 دقیقه آینده با مجموعه دیگری از خبر و گزارش درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. شرکت ZTE، دومین شرکت بزرگ ارتباطات راه دور چین، روز جمعه اعلام کرد معاملات تجاری خود را با ایران محدود می‌کند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داده بود این شرکت تجهیزات شنود تلفن موبایل و نیز دسترسی به اطلاعات اینترنتی کاربران را به ایران فروخته است. بر اساس گزارش رویترز، ارزش این معامله 131 میلیون دلار بود. منابع اروپایی در بازار جهانی نفت میگویند صادرات نفت ایران در ماه گذشته 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. بر اساس گزارش رویترز، شرکت پترولوجستیکس که یک شرکت مشاوره امنیتی در ژنو است، میگوید صادرات نفت ایران از 2 میلیون 200 هزار بشکه در ماه فوریه به 1 میلیون 900 هزار بشکه در ماه مارس کاهش یافته است. این گزارش به معنای کاهش 14 درصدی صادرات نفت ایران در یک ماه گذشته است. این آمار پس از آن اعلام شده که اتحادیه اروپا دو ماه قبل اعلام کرد واردات نفت از ایران را تا اواسط تیر ماه آینده کاملا متوقف می‌کند. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که صبح روز جمعه در بروکسل آغاز شد، تحریم‌های جدید علیه سوریه، ایران و بلاروس به تصویب رساند. در تحریم‌های جدید علیه سوریه، سفر 12 تن دیگر از مقام‌های آن کشور از جمله اسما، همسر بشار اسد، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع و دارایی‌های آنان در این اتحادیه مسدود می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین 17 تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی را که به نقض حقوق بشر متهم شده اند از سفر به این اتحادیه من و دارایی‌های آنها را مسدود می‌کند. کشور کرواسی اعلام کرده است در همراهی با اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم می‌کند. دستیار وزیر خارجه کرواسی روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش خرید نفت خام و همچنین فراورده‌های نفتی و پتروشیمی را از ایران متوقف می‌کند. کرواسی از سال آینده میلادی به عضویت اتحادیه اروپا در می‌آید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تأیید کرده است که کمک نظامی 1.3 میلیارد دلاری سالیانه آمریکا به مصر ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اخیراً شماری از اعضای کنگره آمریکا خواستار مشروط شدن این کمک‌ها به میزان پیشرفت دموکراسی در مصر شده بودند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفته این تصمیم بر اساس منافع ملی آمریکا اتخاذ شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه جیم یونگ کیم، یک پزشک آمریکایی کره تبار را برای ریاست بانک جهانی نامزد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است آقای کیم که در 5 سالگی از کره جنوبی به آمریکا مهاجرت کرده، در دانشگاه معتبر هاروارد تحصیل کرده و مسئول بخش مبارزه با ایدز سازمان جهانی بهداشت بوده است. طبق عرف موجود، ریاست بانک جهانی از بین نامزدهای مورد نظر آمریکا و رئیس صندوق بین‌المللی پول از بین نامزدهای اروپایی انتخاب می‌شوند. رابرت زولنیک، رئیس کنونی بانک جهانی، خرداد ماه آینده از این سمت کنارگیری می‌کند. و بلاروس می‌گوید سفرهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهتر است به مینسک باز نگردند. این تصمیم دولت بلاروس در پی تصویب تحریم‌های جدیدی از سوی اتحادیه اروپا علیه این کشور در روز جمعه اعلام شد. شنوندگان عزیز، برنامه را با یک گزارش نوروزی ادامه می‌دهیم. سیاستمداران در کشورهای مختلف جهان می‌کوشند با پاس داشتن جشن‌های دیرینه در دل مردم کشورشان جا باز کنند. رجال سیاسی کشورهای مسلمان نشینی که نوروز را هم جشن می‌گیرند از این قاعده کلی مستثنا نیستند. گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی در این زمینه تهیه کرده که چکیده اون رو از امیر مصدقه کاتوزیان میشنویم.
آمد نوبهار، دل شد به گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در آغاز گزارش خود یادآور می‌شود که نوروز را عمدتاً در کشورهایی جشن می‌گیرند که اکثریت شهروندانشان مسلمان هستند، اما این جشن ریشه در دین باستانی زرتشت دارد. می‌افزاید حتی به رغم خاص برخی افراطیون در پی انقلاب ایران هم جشن گرفتن نوروز قدغن نشد. نویسنده با یادآوری اینکه تعطیل رسمی نوروز در ایران 6 روز و در مدارس 14 روز است می‌افزاید با این همه گاه و ناگاه نوروز را هدف حمله قرار می‌دهند، تا حدی که مقابله با نوروز برخی بنیادگرایان شیعه ایران را با همتایان سنی در افغانستان متحد کرده است. به باور نویسنده برخورد رسمی حکومت ایران به نوروز دوگانه است و از سوی مثلا رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که نوروز پایه دینی ندارد و صدمات و فساد اخلاقی فراوان به بار می آورد، اما از سوی دیگر در آغاز هر سال با نطقی نوروز را شاد باش می گوید. به نوشته گزارشگر رادیو اروپای آزاد، همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران کوشیده از ستودن نوروز برای ملی جلوه کردن در میان عموم به منظور تحبیب قلوب در مبارزه قدرت با رهبر بهره برد.
نوروز روز دلانه، روز جرگوم لانه، هر دو از مانده کنه، نوروز بینا بلانه.
نویسنده سپس به وزن سیاسی نوروز در مناطق کردنشین جهان میپردازد و یادآور میشود که نوروز را نه تنها کردهای ایرانی که همه حدود 30 میلیون کرد پراکنده در ایران، عراق، ترکیه و سوریه جشن می‌گیرند. ترکیه که سالها با نوروز سر آشتی نداشت، 12 سال پیش در سال 2000 آن را به رسمیت شناخت و امسال در روز 21 مارس هر دو حزب اصلی کشور مردم را به برگزاری تظاهراتی بزرگ برای جشن گرفتن نوروز فرا خواندند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای 20% جمعیت کرد این کشور حقوق فرهنگی را به رسمیت شناخته، از جمله جشن گرفتن نوروز به شیوه ویژه و دیرینه کردهای ترکیه. گزارشگر رادیو اروپای آزاد در ادامه می نویسد چند سالی است که نوروز در اقلیم کردستان عراق با پیام مسعود بارزانی رئیس جمهور حکومت این اقلیم آغاز می شود. گرچه در عراق سالها کردها هدف سرکوبی بودند، اما حتی صدام حسین رئیس جمهور سابق و معدوم عراق نوروز و 21 مارس را رسما روز درختکاری نام گذاشت. ماجرای همنشینی سیاست و نوروز در سوریه به نوشته گزارشگر رادیو اروپای آزاد متفاوت است. تظاهرات نوروزی در ترکیه و کردستان عراق امسال همزمان شد با شورش‌های سوریه که دارای اقلیتی کرد است. بشار اسد رئیس جمهور سوریه وعده داد که کردهای سوریه از این پس مجازند نوروز را جشن بگیرند، در حالی که حافظ اسد پدر بشار اسد که نوروز را با جدایی خواهی کردها شناسایی می کرد بیش از 5 دهه پیش در سال 1963 جشن گرفتن نوروز را قدغن کرده بود. نویسنده این نکته را جالب یافته که خانواده اسد علوی و شیعه مذهبند، فرقه‌ای که به رغم اعتقاد به اسلام نوروز را پاس می‌دارد.
بیال کمارا پیدا شد با چه بهار لوری ملک لو گلزار، بیال کمارا پیدا شد بهار بحر لوری ملک لو گلزار.
گزارشگر رادیو اروپای آزاد می افزاید 18 سال پیش بعد از سقوط طالبان نوروز بار دیگر در افغانستان رسما احیا شد. هرچند حتی در دوران حکومت طالبان هم افغانها پنهانی در خانه هایشان هر سال نوروز را جشن می گرفتند. با این همه هرچند یک بار طالبان هنوز هم درباره جشن گرفتن نوروز هشدار می دهند و جمهوری اسلامی افغانستان در واکنش هر سال هنگام نوروز تدارک امنیتی علیه بمب‌گذاری و انفجار را به ویژه در گرد همایی های نوروزی در کابل و مزار شریف جدی می گیرد.
اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خوان، ترانه های خوش عاشقانه خواهم خوان.
نویسنده می افزاید در آسیای میانه جمهوری های سابق شوروی، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان همه نوروز را پاس می دارند، اما مدت جشن گرفتن نوروز در هر یک با دیگری فرق دارد. رهبران این جمهوری ها به نوشته گزارشگر رادیو اروپای آزاد از نوروز برای بالا بردن میزان محبوبیت و بسط قدرت خود استفاده می کنند. مثلا اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان می گوید تنها او می تواند اعلام کند لحظه آغاز نوروز کی است.
نوروز که با جمله جهان نازلمه 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 جکل
نویسنده آنگاه می افزاید در جمهوری آذربایجان که زمانی بخشی از امپراتوری ایران بود، الهام علیف رئیس جمهور چند سالی است که با دیدار از باکو و روشن کردن آتش سنتی نوروز این جشن را برای بهبود بخشیدن به وجهه خود به کار می برد. امسال هم الهام علیف با دو چهره سنتی همتراز امون و روز حاجی فیروز در ایران یعنی کوسه و کچل مسابقه تخم مرغ شکستن داد. تخم مرغ‌های کوسه و کچل شکست، اما تخم مرغ الهام علیف سالم ماند و برنده شد. گزارشگر رادیو اروپای آزاد نوشتهش را با این جملات پایان می‌دهد که در اقدامی دیگر که نشان از افزایش اهمیت سیاسی نوروز دارد، در گیرودار روابط تنش‌آمیز ایران و غرب، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از 3 سال پیش به این سو نوروز را شادباش گفته و از پیام نوروزی خود برای دست گذاشتن بر مسئله حقوق بشر در ایران بهره برده است.
نشست تو لبها چشم حسود و کور شد پر میزنه شابرک خبر میده قاصدک بهار اومد دوباره عید اومده دوباره عطر و گلاب بپاشین رو سبز آب بپاشین